30 دقیقه است.
مهمترین اتفاقها در حوزه بورس رو از روی نمودار رادیو ایران پیگیری کنید.
تازه ترین خبرها از بازار سرمایه را از جناب آقای حاجی وند بشنویم. آقای حاجی وند سلام و روز بخیر به شما.
خانم فقیه، آقای پایزاد، من هم سلام عرض کنم خدمت شما، همکاران خوبتون در اتاق فرمان و شنوندگان عزیز برنامه نمودار.
ممنون از شما آقای حاجی وند. 1,379,000 واحد تا چند دقیقه پیش که من رصد می‌کردم و افزایش حدود 21,000 واحد در شاخص کل رو داریم مشاهده می‌کنیم. این روند فکر می‌کنید ادامه پیدا بکنه امروز و فردا یا خیر؟
خب آقای پایزاد، من بعید میدونم که بخواد شاخص امروز منفی بشه. همونطور که اشاره کردین تقریبا چیزی اورش 21,200 واحد شاخص بورس رشد کرده.
درسته،
نیمه اول رو که ختم به خیر شد،
نیمه مربیان به نظر میرسه داره همینجوری خوب میره جلو.
دقیقاً، البته بعیدم نیست که حالا مثلا در نیمه دوم یه مقدار پرعرضه باشیم.
درسته،
و در مجموع ولی فکر کنم روز مثبت و متعادل رو پشت سر بذاریم. حجم معاملات هم که تا الان تقریبا 6 میلیارد است، فکر می‌کنم به بالای 10 میلیارد برسه که باز هم اتفاق خوبی است. تقریبا هفته گذشته، این هفته شاید جدای از رشد شاخص بورس قیمت‌ها در بورس، این حجم معاملات باشه که خیلی به چشم میاد.
بله،
که نشون میده که احتمالاً دوباره اقبال به سمت این بازار اومده و مجموع عوامل هم فعلا روند متعادل مثبتی رو برای بازار پیش بینی میکنن. از اون تامین مالی 40,000 میلیاردی دولت برای یارانه نقدی گرفته تا وعد و وعید یارانه دارای سوم بباشید که دیروز وزیر اقتصاد به نقلش منتشر شد، رکودی که در سایر بازارها هست، تعطیلی تقریبا کسب و کارها به دلیل این دو هفته کرونا بودن.
شاید فرصت ورود بیشتری به بورس فراهم بکنه آقای حاجی وند، ولی بازار علارغم اینکه دیروز منفی بود همونجور که اشاره کردید حجم خوبی خورد و در نهایت هم شاخص حدود 7000 تا واحد منفی بود که بلد. نسبت به روندهای منفی سابق و نسبت به کل بازار رقم چندان جدی نبوده. پس شما پیش بینی تون اینه که بازار در روزهای آتی هم همچنان مثبت پیش خواهد رفت ان شاء الله؟
بله آقای پاشزاده، اگر اتفاقی خاصی نیفته فقط در مورد اصلاح دیروز بگین که بعد از 6 روز رشد پیاپی قیمت‌ها و شاخص طبیعی بود که یک اصلاح
استراحتی داشته باشه.
بهترین توصیه به سهامدارا در حد 30 ثانیه این هستش که با توجه به شرایط بورس فعلا دست به فروش سهامی که فکر می‌کنن ارزنده است نزنن.
انشالله، البته ما این توصیه رو چند ماه داریم میکنیم، خب یه مقدار نگرانی هم داره، ولی انشالله که به توصیه شما عمل بکنن و صبورتر باشن. ممنون که با ما همراه شدید.
ممنون، روز خوش، خدا نگهدار.
روز شما هم بخیر باشه آقای حاجی وند، خدا نگهدارتون. نبض بازار امروز امیدوارم که مورد توجه همه شما علاقه‌مندان به این حوزه ها قرار گرفته باشه. همچنان ما رو همراهی بفرمایید. 10:33 دقیقه است.
تازه ترین رویدادهای اقتصادی رو با نمودار ما می‌سنجید. با ما یک مجله رو بشنوید.
قبل از اینکه مرور کنیم خبرهای امروزمون رو، یک نگاهی به پیام‌های شما دوستان بنزیم. 0916 4 شماره پایانی 2762 آقای پاکساد برای ما نوشتن که مادرم، نام مادرشون رو هم برای ما نوشتن، به دلیل بیماری نمیتونن برای بستن حساب بانکیشون به اصفهان برن و من هم نمیتونم تنهاشون بگذارم، لطفاً به بانک ملی اصخایی میکنم. من نام بانکم گفتن فرقی نمیکرد، دستور بفرمایید در اهواز این کار رو انجام بدن.
ما دستور میدیم، حالا عمل کردنش با خود دوستانه. ولی من توصیه میکنم عزیزان، حالا برای اینکه اگر مشکل تردد دارن به شعب اصلی مراجعه بکنن یا با مدیریت روابط عمومی بانک تماس بگیرن، ببینن میتونن براشون راه حلی داشته باشن که به صورت الکترونیکی این اتفاق بیفته، با توجه به اینکه شرایط تردد محدود شده و مسافرت 100% تو این شرایط ممکن نیست. ولی من توصیه میکنم که با مدیران شعب اصلی و یا عزیزان روابط عمومی این بانک تماس بگیرید، انشالله که بتونن راه حلی ارائه بدن. نتیجهش هم به ما اطلاع بدید. در صورت خدمتیه که میتونه برای خیلی ها راه گشا باشه.
آقای پاکزاد، حالا جدای از این که به عنوان یک پیامی که هم بخشیش لطفی بود که دوستان به رسانه دارن و یعنی این تصور وجود داره که
ما دستور نمیشه،
اصلا به هیچ عنوان هیچ راه راه ارتباطی برای دستور دادن بهش عنوان نداریم و اینکه ای کاش
ما میتونیم دستور بدیم ولی دیگه اختیار اجراش با دوستانه.
بله ما در رابطه با اجراش نمیتونیم نظری بدیم، فقط میتونیم پیگیر باشیم در رابطه با این موضوع. اما نکته دیگه‌اش ای کاش بانک‌هایی که به صورت کاملا الکترونیک دارن فعالیت میکنن، که چند بانک هم همین الان در ایران فعال هستن به صورت الکترونیک و چقدر هم کار تر و تمیز و خیلی خیلی بهتر پیش میره، ای کاش تعدادشون بیشتر بشه و همه بانک‌ها به همون سمت و سو برن. حداقل تجربه شخصی خود منی بوده که برای افتتاح حساب و بستنش هیچ مشکل نداشتم.
نه این عزیزی که الان پیامک داده احتمالاً حساب قدیمی مونده، از یه شهری به شهر دیگه جابجا شدن و این اتفاق رو نیاز داره که اون شعبه هم احتمالاً شعبه کوچیکیه، نیاز داره که رسیدگی بشه. حالا ان شاءالله که بتونن از این طریق حلش بکنن.
امیدوارم. بریم به سراغ خبرهامون. اولین خبر در رابطه با انتشار اسامی دریافت کنندگان ارز 4000 تومانیه.
روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرده که از این پس همه میتوانند با مراجعه به سایت اطلاع رسانی و پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی اسامی دریافت کنندگان ارز رو ازش مطلع بشن. این بانک و روابط عمومیش تاکید کردند که فرایند تخصیص ارز اجراش با بانک مرکزیه ولی تصمیم گیریش در عهده بانک مرکزی نیست، ولی اطلاع رسانی شفاف رو در این زمینه در دستور کار خودش قرار داده و انشالله ادامه میده.
امیدوارم. و از دریافت کنندگان ارز فاصله میگیریم، میرسیم به بورس کالا و نحوه خرید ملک از بورس کالا.
به نظر میرسه بالاخره عرضه ملک در بورس کالا با همراهی وزارت دفاع داره یه شکل جدی به خودش میگیره، از هر فاصله میگیره به عمل نزدیک میشه. معاون توسعه بازار بورس کالا ایران اعلام کرده که افرادی که کد معاملاتی دارن میتونن در زمان عرضه واحدهای مسکونی مربوط به وزارت دفاع که ظاهراً تاریخ 9/9/1399 خواهد بود اقدام به واریز مبالغ مربوط به قیمت و ثبت درخواست خرید بکنن. ایشون اشاره کرده که فرایند به صورت حراج خواهد بود و بالاترین قیمت صاحب ملک اعلام میشه در نهایت فرایند حراج، ولی اشاره کردن که هنوز ریزکاری هایی وجود داره که باید با همکاری مجلس این ریزکاری ها رو تعیین و ابلاغ بکنه.
بعد در حین انجام کار این ریزکاری ها قراره برطرف بشه یا اینکه بعد از اینکه کلا آزمون و خطا
نه تقریبا یک ماه فاصله داریم، احتمالاً شرایط نهایی برگزاری حراج و ریزکاری های مربوطه تو این یک ماه اعلام خواهد شد. بله. و عملیاتی میشه. باید از وزارت دفاع هم تشکر بکنیم که به هر صورت پیش قدم شده در عرضه ملک در بورس کالا. انشالله از این طریق بتونیم فتح بابی باشه و جدی بشه عرضه و شفاف سازی فضای بازار مسکن.
امیدوارم و تاثیرگذار باشه در این حوزه. اتفاقا صحبت هم داریم در رابطه با وضعیت مسکن ملی، حالا انشالله وقت بشه و با کارشناس این حوزه بیشتر در رابطه با این موضوع صحبت بکنیم. میرسیم به کرونایی ها و بیماران مبتلا به کرونا که اجازه سفر با قطار رو ندارن.
مدیر عامل شرکت راهن اعلام کرده که بر اساس مصوبه اخیر ستاد ملی مدیریت کرونا همه شرکت های حمل و نقل ریلی هم بهشون ابلاغ شده افرادی که تست کرونا اونها مثبته تا زمانی که بهبود حاصل نکرده باشن امکان سفر با قطار و استفاده از خدمات حمل و نقل ریلی رو نخواهند داشت.
بله دوستانی که همراه ما بودن در این هفته و به خصوص در یکی دو روز گذشته، اگر خاطرشون باشه در یک بخش گفتگویی قرار بود که صحبت بکنیم با جناب آقای بنی تبا در رابطه با گرانی لبنیات، اتفاقی که داره این روزها میفته. حدود 40% فکر میکنم که گرانتر شده محصولات لبنی و قرار بود که از چرایی ماجرا از ایشون بیشتر بشنویم. الان روی خط ارتباطی ما هستن جناب آقای بنی تبا، سخنگوی انجمن صنایع لبنی، و قراره که در رابطه با این گرانی ها برای ما و شما دوستان توضیح بدند. جناب آقای بنی تبا سلام بر شما.
سلام علیکم خدمت شما و همکارانتون و ملت شریف ایران.
ممنون از شما.
عرضم به حضورتون که واقعیتش اینه که خب ما به اندازه کافی حقیقت باید در رابطه با چرایی افزایش قیمت محصولات لبنی صحبت کردیم.
آقای بنی تبا صحبت بر سر اینه که افزایش شیر خام ظاهرا باعث افزایش قیمت لبنیات ما تا اینجاشو قبول داریم. یه سوال کوچولو من میخوام از شما بپرسم.
گزارشی رو فکر می‌کنم دو روز پیش همکاران شما منتشر کرده بودن. محتوای گزارش یه خود متفاوت بود، یعنی همکارتون زحمت کشیده بودن رفته بودن در ماستبندی ها فل فروشی ها
بله.
بودن که خب حالا یعنی محتوای کلی گزارش برای متمرکز بود که خب قیمت محصولات مثلا ماسبندی ها افزایش پیدا نکرده، چجوریه که عرضم به حضورتون که قیمت محصولات لبنی هست؟
شما تو این زمینه توضیح بفرمایید. من یه سوال دیگه هم دارم در مورد نسبت افزایش قیمت شیر خام و نسبت افزایش محصولات لبنی که اینو میخوام از زبان شما دقیق داشته باشید پاسخ بدید. این نکته ای هم اشاره کردید، تفاوت بین ماسبندی ها و لبنیاتی ها را ممنون میشم بدونید.
این مسئله مهمیه. من حقیقتش وقتی گزارش منتشر شد خیلی خوشحال شدم که به این مسئله پرداختید. ببینین اگر خاطرتون باشه ما در دهه 60 ماسبندی ها زیاد بود در هر محله.
بله.
منتها اینها جمع‌آوری شد و دیگه ماسبندی های به اون معنای وجود نداشت تا نیمه دهه 80 که دوباره از اواخر دهه 80 که دوباره اوج گرفت. چرا اون موقع جمع‌آوری شد؟ به این دلیل که ماسبندی ها و فل فروش ها به دلیل عدم نظارتی که بر کیفیت عرضم به حضورتون که شیر خامی که استفاده میکنن وجود نداشت و الان هم نداره، محل عرضم به حضورتون که شیوع بیماری های مشترک انسان و دام بودند و اون موقع این گردآوری شد. ولی متاسفانه از اواخر دهه 80 دوباره شروع شدن و الان به 3000 واحد افزایش پیدا کرده.
البته من میخوام از آقای بنجام از شما یه خواهشی هم بکنم که در واقع فرصت پاسخدهی هم به اون دوستان داشته باشیم تو برنامه بعدی دعوت بکنیم تو این زمینه توضیح بدن آقای نظارتی هستن، چون شما یک سوی نباید مطرح بکنید. ممنون از شما.
سلامت جامعه رو تهدید میکنه و ما کارشناسان مختلفی تو این حوزه نه از جامعه دامپزشکی هستن تا انستیتو تغذیه.
نه میخوام بگم تو برنامه نمودار فرصت پاسخگویی برای اون عزیزان هم هست، اگر خواستن پاسخ بدن ما همراه میشیم. خب این نکته رو اشاره کردید که الان اینها به صورت بهداشتی خیلی نیست و تولید صنعتی لبنیات
میتونه در هیچ جای دنیا، شما در هیچ جای دنیا مطلق دارم عرض میکنم شیر خام عرضه نمیشه به جهت تهدیدات سلامتی که داره.
بله.
و همه جا و اگرچه در جاهای دیگه دنیا هم عرضم به حضورتون که محصولات سنتی فل فروشی هستش و عرضه میشه ولی شناسنامه داره. در هیچ جای دنیا شیر رو به شکل توی کیسه به شما نمیدن، در هیچ جای دنیا به شما نمیگن که شیر رو ببرید بجوشونید و مصرف کنید، چون اثرات تغذیه‌ای داره، چون مخالف عرضم بود. یه مسئله هست میگن آقا ما خیلی از این ابهاماتی که
خب یه نکته کوچیکو بگم چون زمانمون محدوده، توضیحات شما مبسوط و باید سر فرصت بیشتری بهش بپردازیم، من بین صحبتتون میام. یکی از دلایلی که مردم به اون سمت روی آوردن تبلیغات منفی بود که در رابطه با کیفیت لبنیات، استفاده بیش از حد از شیر خشک و کاهش مواد مغذی در شیر کارخانه‌های لبنیاتی مطرح شده بود. حالا اینها رو باید در فرصت مناسب بهش بپردازیم، یک دعوا و صحبت دیگه‌ایه. من یه سوال دیگه، نه توضیح شما وارد بود و الان هم شنونده ها شنیدن این تفاوت ها قابل درک.
من اصرار دارم به این که حتما که شما به این موضوع پرداختید.
بله.
من فکر میکنم که یه خود غیر حرفه‌ای باشه که ما مثلا عرضم بزرگتون گزارشگرمون بدون تحقیق در رابطه
درست.
با یه مسئله
تحقیق شده و فرایند کاری یک سویه نبوده
توی مثلا ماسبندی ها ازشون بپرس آقا این قیمت چجوریه مثلا چی؟ ما پروتکل های مشخصی برای
درست.
تولیدمون برای بهداشتمون سازمان های مشخصی رو من نظارت میکنن.
آی بنی هوا من میخوام این رو اجازه از شما بخوام،
اینا همه چیزایی هستش که شما نمیتونیم نادیده بگیم. من فکر میکنم که باید این رویکرد های عوامانه توی رسانه باید کمی
متشکر که به ما لطف میکنید و نوع نگاه ما رو نقد میکنید. بنی
طبا اصلا این نکته هم در نظر بگیریم که گزارشگر وظیفش اینه که نظر مردم رو حالا چه درست چه غلط جویا بشه و اینجا قراره که اصلاحش بکنیم اگر اشتباه هست.
آگاهی مصرف کننده آگاه باید داشته باشیم.
آیه بنی طبا مردم در مورد تفاوت کیفیت بهداشتی لبنیات و لبنیاتی ها اطلاعات دارن، ما هم قبول داریم و نکاتی هم که شما مطرح کردید الان به صورت زنده بدون واسطه داره مطرح میشه.
حتما به این مسئله
چوری
ویژه شما که
من یه سوال دارم در مورد تفاوت بین افزایش قیمت شیر خام و افزایشی که در مورد محصولات لبنی اتفاق افتاده. شیر خام از 400 به 4500 رسیده.
ببینید شیر خام 65% تأثیر مستقیم داره در افزایش.
خب آخه رقمی که اتفاق افتاده زیر 20% افزایش قیمت تو اون رخ داده، از این بعد بالای 40%.
55% قیمت شیر.
به چه صورت توضیح بفرمایید؟
55% طبق مصوبه اخیر.
از 400 به 4500 مگه نرسیده؟
نه عزیزم.
خب اینو اعلام بفرمایید چون رسانه ها اینو منعکس کرده بودن.
قیمت شیر خام از 2900 تومان جهت اطلاعاتون دارم میگم مشخص مجمل از 2900 تومان در مصوبه گذشته هفته تیر ماه به 4500 تومان رسیده. 55% افزایش عرضم به حضورتون که قیمت
شیر خام. پس ما باید خبری رو تصحیح بکنیم که دیروز به نقل از معاون سمت استان تهران اگر اشتباه نکنم بیان کردیم و این عزیزمون اشاره کرده بود شیر از 400 به 4500 رسیده.
الان نوشتن برای ما 4500 به 5500 دوستان برای ما فرستادن.
حالا این رقمایی که دارن اشاره میکنن رقم متفاوتی توجیه داره این میزان افزایش.
من دعوت شدم که توضیح بدم اجازه بدید توضیح بدم.
خواهش میکنم.
2900 تومان قیمت مصوبه هفته تیر ماه بوده که متاسفانه ارزم به حضورتون به 4500 تومان من افزایش پیدا کردم. من جهت اینکه مصرف کنندگان بدونن از چیزی تولید کننده نبینن دارم عرض میکنم. در جلسات کارشناسی که در همین رابطه برگزار شده بوده در سه‌شنبه 28 آبان ماه
بله.
قیمتی که سازمان حمایت اعلام کرد و بر اساس اون قیمت محصولات لبنی رو بستیم 4150 تومان بوده برای شیر خام.
بله.
ولی متاسفانه ظرف دو روز دلایلش رو باید وزارت جهادی ها توضیح بدن به 4500 تومان رسوندن. یعنی قیمت هایی که ما اعلام شده بود در اون جلسه کارشناسی توافق شده بود رو نادیده گرفتن. دلست. قیمت محصولات لبنی رو بر اساس 4150 تومان اعلام کردن در حالی که در مصوبه تخلف کردن به 350 تومان به شیر خام.
حتی توضیحاتش این بود که ما به گاوداری ها نهاده ندادیم برای همین ارزی دادیم قیمت رو برامون.
جالبیش همینه یک درم نهاده در کشور ما بدون عرض مرجع وارد نمیشه. الان فی الواقع وزارت جهاد داره از جیب مصرف کننده به دامدار پول پرداخت میکنه. یعنی ضعف خودش رو در توضیح نهاده در توضیح درست نهاده
درسته.
داره از جیب مصرف کننده و متاسفانه به جهت اینکه صنایع لبنی با مصرف کننده سر و کار دارن به جنس میدن و برند هستند و شناخته شدن مصرف کننده از چشم ما داره اینو میبینه.
ممنون از شما
آقای بنی کریم. 4500 تومانی که امروز اعلام کردن برای عرضم به حضورتون برخلاف کار کارشناسی که انجام شده بود اعلام کردن این درب کارخانه 5000 تومان رو رد خواهد کرد وقتی میخوام تحویل بدن و متاسفانه علارغم اینکه بر قیمت مصوبه محصولات لبنی کالاهای مشمول نظارت دقیقی هست اگر تخلف بشه بلافاصله باش برخورد میکنن به خاطر حساسیتی شما رسانه و افکار عمومی دارن ولی بر اون بخش دیگری از مصوبات که مربوط به قیمت شیر خام باشه هیچ
آقای ولی تبا البته در اون زمینه ما هم به عنوان رسانه همیشه انعکاس دهنده صحبت‌های هم شما بودیم هم دامداران تلاش کردیم بی‌طرفانه منعکسش کنیم.
اصلا مسئله مشکل ما دامداران نیست.
نه میدونم شرایط نظارت بر بازاره. ممنون از شما آقای ولی تبا زمانمون خیلی محدوده دلمون می‌خواست بیشتر باشه.
مسئله
وقتی می‌پردازیم
خود وقت
بسیار تاثیرگذار
ما تلاشمون دقیقاً در برنامه های آینده بتونیم دوباره دقایقی رو همراه شما باشیم چون نمیتونیم
ما اشتیاق شما رو ازش استقبال میکنیم و همراهی شما رو تو برنامه های دیگه خواهیم داشت.
انشالله ما دقیقا در رابطه با همین موضوع هم برنامه های آینده با شما صحبت میکنیم. ممنونم.
من نماز آیات خواهم خوند اگر این محقق بشه.
نگران نباشید.
ما هم در کنار شما میخونیم حتما هم محقق میشه. در
خدمت شما از مردم حمایت بفرمایید. آقای بنی تبا این روند در کنار مردم قطعا میتونه اتفاقات خوبی رو رقم بزنه. ممنونم با شما خداحافظی میکنیم. وقتتون بخیر باشه. نکته فقط اضافه بکنیم که در رابطه با گزارش‌های مردمی وقتی صحبت میشه گزارش مردمی انعکاس دهنده تمامیت نظر تمامیت جامعه است و تمامیت جامعه هم سلیقه مختلفی داره و نگاه متفاوتی هم به هر موضوعی داره.
اینجا خیلی از عزیزان نپسندن ولی ما موظفیم که اینها رو منعکس
دقیقاً و صحبت کارشناسی جاش تو بخش گزارشی نیست بعدش قراره که کارشناسیش بکنیم. ممنونم از همراهیتون همچنان در کنار برنامه نمودار باشید.
گشتی کوتاه و شنیدنی در دنیای اقتصاد با نمودار.
به بپردازیم به باقی خبرهای امروزمون. خبر بعدیمون تخصیص روغن به قنادی‌های تهرانه.
بله، رئیس اتحادیه قنادان تهران اعلام کرد آقای بهره‌مند سهمیه دولتی حدود 350 تن روغن به قنادی‌های تهران تخصیص پیدا می‌کنه. ایشون اشاره کردن در شرایط کرونایی متأسفانه این سهم شرایط مناسبی نداره و نیاز به این حمایت‌ها هست و انشالله که افزایش پیدا بکنه.
امیدوارم. و خبر بعدیمون اعطای تسهیلات ارزان برای انتقال فناوری است.
این خبر رو معاونت علمی فناوری نهاد ریاست جمهوری تأکید کرده و شرکت‌هایی که متقاضی انتقال فناوری هستند میتونن با حمایت این معاونت از طریق یکی از صندوق‌های پژوهش و فناوری دریافت کننده تسهیلاتی باشن جهت انتقال فناوری‌های نوین به داخل کشور و از این طریق تسهیل بشه و کمک‌های مالی داشته باشن، به شرط اینکه بتوانن از سمت شرکتی که دارن باهاشون همکاری می‌کنن قراردادشون رو بیارن و شرایط عمومی رو داشته باشند.
بله، خب باز هم خبر از فناوری شد، انتقال فناوری که امیدوارم منجر به بومی سازی خیلی از این فناوری ها هم بشه و البته پویش جهش تولید جناب آقای پاکزاد.
بله، در همین پویش ما خیلی از عزیزان رو داشتیم که کالاهای اختراعی خودشون رو مطرح کردن و شرکت های دانش بنیانی که با اتفاقات بسیار ساده داشتن یک جهش بزرگ رو رقم می‌زدن.
دقیقاً، و همچنان همین جهش ادامه داره. شما دوستان میتونید در کنار ما باشید و البته در کنار سایر تولید کنندگان، سرمایه گذاران و مشارکت کنندگان اقتصادی. شماره پیمکمون 3900، تلفن هامون 2204826225009 در اختیار شماست. همراه باشید با پویش جهش تولید.
گام های کوچک، سرمایه های اندک، تلاش خستگی ناپذیر شما در کنار هم ناممکنها را ممکن می کند. دست در دست یک دیگر در پهنه اقتصاد ایران جهش تولید را محقق می سازیم.
سال گذشته گفتیم رونق تولید، امسال بنده عرض میکنم جهش تولید. امسال سال جهش تولیده. کسانی که دستن در کار هستند جوری عمل کنن که تولید انشالله جهش پیدا کنه.
الو.
سلام علیکم.
سلام آقا.
آقای رضاپور از کرج، درسته؟
بله بله.
من از رادیو ایران برنامه نمودار مزاحمتون میشم.
بله بله.
برای ما پیامک زده بودید که برای تولید پوشاک مردانه و زنانه نیازمند سرمایه 500 میلیون تومانی برای راه اندازی کارگاه و تکمیل وسایل. من میتونم خواهش کنم که یه مقدار توضیح بدید که چه کاری میخواید انجام بدید؟
ما خیاطیم، هم مردونه میتونم انجام بدم هم زنونه. پیرهن، شلوار، کت، تو زنونه مانتو، پالتو، فرم اداری، بچه گونه، این کار رو از دستم برمیاد. چند نفرم هستیم که قبلا با هم کار میگردیم ولی هزینه شو ندارم که دوباره کارگار رو ردیف کنم و وسایل رو از اول بگیرم. قیمت وسایل خیلی رفته بالا. بخاطر همین گفتم به برنامه شما پیام بدیم تا بتونیم مشکلمون حل کنیم.
در حال انجام کار هستید یا نه فعلا بیکاری؟
پیش یکی از بچه ها مشغول کار هستم.
بخشی از وسایل رو هم دارید؟
بله، قبلا کارگار داشتیم، مغازمون که دزدت مجبور شدم جمع کنم.
ای داده بیداد. مبلغ درخواستیتون هم که فرمودید 500 میلیون هست. با برنامه نمودار چطور آشنا شدید؟
مراد ایرانی از خیلی وقت گوش میکنم. پویش حمایت تولید ملی را افتاد. همین الان هم رادیوم روشن داره پخش میکنه. یه بچه ها گفتم به شما پیام بدیم. بعد یکی پیدا شد دست ما رو بگیره ما بتونیم یه کاری کوچیک بکنیم واسه تولید.
میزان بازپرداختتون چطور هست؟
توافقی.
چقدر اطمینان دارید که این کارها به فروش میده و میتونید کارگاه رو دوباره سرپا کنید؟ کارتون رو چقدر تضمین میکنید؟
اون کارهایی که میزنیم تولید داخله، سعی میکنم به قیمت مناسبتر تغییر جا دارن میزنن بزنم. هم تولیدمون را بیفتم، واردات که از اونور دارن میارن قد بده در دقل به کشور خودمون کمک کنیم بده این همه واردات. یه تعداد دیگه از بچه هستن که سعی داریم همچین کاری بکنیم، با تولیدی های بیشتری کار کنیم. بتونیم خودمون نیاز کشور برطرف کنیم به واردات. شاید به حرف رهبرمون هم تو محمد توشوندیم. فقط برنامه خوبتون ممنونم که هستین. کسایی که حمایت ندارن دستشون به جایی نمیرسه، شما حمایت میکنید، صدامون رو به گوش بقیه میرسونید.
زنده باشید. بسیار متشکرم. موفق باشید. ان شاءالله که روز خوبی داشته باشیم و خداحافظ شما.
لطف کردید. ممنون.
بله، سر این دوست شنونده رو همرو با هم شنیدیم که فکر مام یکی دو روز گذشته هم پیامشون رو در هم برنامه خونده بودیم و الان فرصتی شد که باشون گفتگو کنیم.
درست خانم فقی، اگر دقت بکنید در رابطه با جهش تولید و پویش جهش تولید برنامه نمودار در این چند ماه اخیر در مورد صنعت پوشاک استقبال بسیار زیادی صورت گرفته، نشون میده که ابعاد این بازار نقش شدن اون در شرایطی که واردات به شدت تحت تاثیر افزایش نرخ ارز دچار مشکلات جدیه، فرصت فراهم شده در داخل تا بتونن عرضه مناسب داشته باشن. عزیزان اگر وارد این فضا بشن هنوز فرصت هست که بتونن سهم خوبی از این بازار برداشت بکنن و کمکی هم بکنن به اقتصاد ملی و ایجاد فضای تولیدی و کسب و کاری و ایجاد اشتغال.
بله، ممنونم از شما آقای پاکزاد. سپاسگزارم از همه شما دوستانی که پویش و جهش تولید رو همراهی می‌فرمایید. وقتی که از تولید صحبت می‌کنیم یاد خیلی از کسب و کارهای گفتیم که در این روزهایی که همه گیری ویروس کرونا وجود داره درگیر خیلی از این محدودیت‌ها شدن. دو سه دقیقه فرصت داریم تا با جناب آقای حسین قاسمی دبیر کمیته امنیتی و اجتماعی انتظامی ستاد ملی مبارزه با کرونا در رابطه با همین محدودیت‌ها در این روزها صحبت بکنیم. آقای قاسمی سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه.
ممنون از شما. توضیح بفرمایید مردم چه نکاتی رو در این ایام برای رعایت این فاصله گذاری و شرط قرنطینه اعلام شده باید رعایت بکنن؟ ما شنونده.
بله، عرضم خدمت شما که خب من اول
زمانمون حدود دو دقیقه است، ببخشید.
بله، من اول تشکر میکنم هم از مردم هم از رسانه‌ها که در این دو سه روز با شروع تر کمک کردن که این روند به شکل مطلوب و مؤثری محقق بشه. نکته دوم که اولین نکته ای که ما خواهشمون از مردم است اون بحث رعایت مسئولیت‌های اجتماعی و بهداشت فردی و فاصله گذاری و استفاده از ماسک است. دوم این که خب به جز مشاغل ضروری که با ضروریات و مایحتاج مردم سر و کار داره سایر موارد تعطیل هست. خواهشمون اینه که رعایت بکنن و کار غیر ضرور اگر واقعا ندارن انجام ندن، بیشتر امورات رو به صورت غیر حضوری دنبال بکنن، به خصوص خریدها و مباحث این چنین. و اگر هم در جایی نقصی مشاهده میکنند از طریق سامانه 190 وزارت بهداشت و همچنین تلفن 194 وزارت سمت که با هماهنگی وزارت بهداشت در واقع پیش بینی شده موارد رو گزارش بکنن که انشالله بازرسان بتونن به صورت میدانی هم نظارت ها رو انجام بدن و جلوی در واقع اتفاقاتی که نبایستی رخ بده رو بگیرن.
انشالله بتونیم با همراهی شما و همه مردم از این شرایط خاص و این بیماری عبور بکنیم سربلند. ممنون که با ما همراه شدید.
سلامت باشین، زنده باشین.
ممنونم از شما جناب آقای قاسمی از همراهیتون. روزتون بخیر باشه. و تا فرصت داریم خبر باقی موندهمون رو هم مرور بکنیم. اعلام معافیت مالیاتی حقوق برای سال آینده سال 1400.
بله، البته بر اساس پیشنویس لایحه بودجه سال 1400 این رقم اعلام شده، هنوز نهایی نیست، بعد بودجه در مجلس به تصویب برسه و انشالله که رقم اعلام دقیق بشه. بر اساس پیشنویس لایحه میزان معافیت مالیاتی سقفش حدود 4 میلیون تومان در ماه خواهد بود برای بخش‌های خصوصی و بخش دولتی، یعنی افرادی که 4 میلیون تومان در ماه دریافت میکنن معاف خواهند بود از مالیات.
بله، خیلی ممنونم از شما آقای پاکزاد برای همراهیتون، توضیحاتتون. با شما خداحافظی میکنیم. یک پیام بخونم. 0914-5840 برامون نوشتن که از برنامه نمودار. سلام به برنامه نمودار، ما از شما راضی هستیم، فقط مسئولین هم اگر فعالیتشون طوری باشه که کوتاه یا کمتر بشه از اونها هم راضی خواهیم شد. خیلی ممنونم از همراهیتون. ثبت نام مجدد مسکن ملی در آذر موضوعیه که به خاطر صحبت امروز فرصت نشد بهش بپردازیم. گزارش و گفتگوش فردا تقدیم حضور شما عزیزان خواهد شد. هر جا کسی، اوقاتتون خوش و خدا نگهدار.